آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا. پیش از همه همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی تفصیل خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکنند.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس داووس در سوئیس طی خطابش گفت حکومت افغانستان خواهان مذاکرات صلح با طالبان است و میخواهد که جنگجویان این گروه دوباره در جامعه مدغم شود، اما هشدار داد که اگر این گروه بخواهد حکومت افغانستان را سرنگون کند، جامعه افغانستان در مقابل آن بسیج خواهد شد. مذاکرات یک وسیله است. آرزوی مردم افغانستان این است که آنان شاهد پایان خشونت ها باشند. سوال میلیارد دلاری این است که آیا طالبان خواهان ختم خشونت هستند یا خیر. اگر آنان خواهان صلح هستند، جامعه افغانستان خواهان مدغم شدن دوباره آنان در جامعه است. اما اگر آنان صلح را به مثابه یک وسیله استفاده کنند که از طریق آن حکومت و جامعه افغانستان را سرنگون کنند، در آن صورت حکومت و جامعه در مقابل آنان بسیج خواهد شد. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان از 2.9% در سال 2019 میلادی به 3.3% در سال 2020 افزایش خواهد یافت. بانک جهانی روز چهارشنبه با نشر گزارش تحت نام حرکت در مسیر مملو از ابهامات گفته است که درآمد داخلی افغانستان در سال 2020 به حدود 209 میلیارد افغانی خواهد رسید. با این حال این نهاد مالی جهانی تأکید کرده است که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامه‌های اصلاحی، تداوم کمک‌های جامعه جهانی به آن کشور و بهبود اوضاع امنیتی است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش با ایالات متحده پس از چندین سال برای نخستین بار اهداف مشترکی را برای روند مذاکرات صلح با گروه طالبان تعقیب می‌کند. عمران خان که در حاشیه نشست اقتصاد جهانی داووس سوئیس صحبت می‌کرد، همچنین از حکومت‌های قبلی پاکستان انتقاد کرد و گفت که رهبران پیشین آن کشور تعهداتی را در راستای مبارزه بر ضد گروه‌های تندرو دادند که در قسمت تطبیق عملی آن ناکام بودند.
In Pakistan's tribal areas, the more drone attacks, the more people got killed there.
به هر اندازه‌ای که حملات طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در مناطق قبایلی صورت گرفت، به همان اندازه مردم و خانواده‌های بیشتر کشته شدند. مردم آن مناطق با تندروان نگه شدند. من مخالف این حملات بودم و روی همین دلیل من از مخالف آمریکا معرفی شدم که از طالبان حمایت می‌کند. بالاخره پلیسی ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ به این نتیجه رسید که مذاکرات و دیالوگ صلح صورت بگیرد و در نهایت رأی حل سیاسی در افغانستان پیدا شود. این در حال است که مقام‌های افغانستان حکومت پاکستان را همواره متهم به حمایت از گروه‌های تندرو کرده است، ادعایی که از روی اسلام‌آباد تکذیب شده است.
رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت کشورش در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای نیست، صرف نظر از اینکه توافق هسته‌ای باشد یا نباشد. حسن روحانی همچنان از قدرت‌های اروپایی خواست تا مانی اشتباهات واشنگتن گردیده و اجازه ندهند که از توافق هسته‌ای سال 2015 تخطی صورت بگیرد. در اعلامیه که در وبسایت رئیس جمهور روحانی نشر شده آمده است که حتی اگر برجام هم از بین برود و رابط کشورم با اداره بین المللی اتمی خوب یا بد باشد و دنبال سلاح هسته‌ای نیستم. اما آقای روحانی در این حال به قدرت‌های اروپایی هشدار داده است که اگر که آنان مسئول عواقب تخطی از توافق هسته‌ای خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. ایران نیز به تدریج تعهدات توافق هسته‌ای خود را متوقف کرد و در آخرین مورد اعلام کرد که یورانیم خود را به هر اندازه‌ای که نیاز داشته باشد غنی خواهد کرد، موادی که از آن می‌توان در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که آمریکا آمادگی می‌گیرد تا شهروندان چندین کشور دیگر را از ورود به کشورش ممنوع قرار دهد. رئیس جمهور ترامپ در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس سوئیس به خبرنگاران گفت که می‌بینید در جهان چی می‌گذرد و کشور ما باید در امن باشد. با آن هم آقای ترامپ مشخص نکرد که شهروندان کدام کشورها از ورود به ایالات متحده ممنوع خواهد شد، اما گفت که جزئیات این پلان به زودی اعلام خواهد شد. آمریکا در حال حاضر بر ورود شهروندان 7 کشور به شمول ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزوئلا و کره شمالی محدودیت وضع کرده است.
یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که نظامیان میانمار مرتکب جنایت جنگی علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی در آن کشور شده است. اما هیئت تحقیق کننده که سال گذشته توسط حکومت میانمار به منظور بررسی اتهامات وارده علیه اردوی آن کشور تشکیل شد، اتهام نسل کشی علیه اردوی میانمار را رد کرده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
این در حال است که اردوی میانمار به نسل کشی و جنایات جنگی از سوی برخی از نهادهای معتبر بین المللی متهم است. اما هیئت تحقیق کننده که سال گذشته توسط حکومت میانمار به منظور بررسی اتهامات وارده علیه اردوی این کشور تشکیل شد، اتهام نسل کشی علیه اردوی میانمار را رد کرده است. و دنبال آغاز عملیات نظامی اردوی میانمار در ولایت مسلمان نشین راخین، بیش از 730 هزار مسلمان روهینگیایی در سال 2017 از میانمار به بنگلادش فرار کردند. پژوهشگران ملل متحد گفتند که این عملیات در سال 2017 با کشتار جمعی و تجاوز جنسی توان بوده است. حدود 600 هزار مسلمان روهینگیایی در میانمار به سر میبرند و بر اساس گزارش ها با محدودیت های فراوان برای سفر و گشت و گذار و نیز با مشکل دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو می باشند. اخیراً محکمه لاهه در هلند بررسی ادعای نسل کشی مسلمانان روهینگیایی را با حضور آنگ سان سوچی رهبر میانمار آغاز کرد. خانم سوچی که در گذشته از مدافعان حقوق بشر بوده و برای مبارزاتش در برابر اردوی میانمار جایزه صلح نوبل را به دست آورده، در این محکمه اتهامات وارده بر اردوی میانمار در زمینه بدرفتاری با مسلمانان روهینگیایی را رد کرد. او گفت که اگر شواهد موثقی در این زمینه وجود داشته باشد، علیه عاملان آن اقدام خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه عالی هند امروز چهارشنبه جلسات رسیدگی به خواستهای لغو قانون اعطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی در آن کشور را آغاز کرد. این قانون که در دسامبر سال گذشته میلادی توسط پارلمان هند تصویب شد، به تمامی اقلیت‌های دینی به جز مسلمانان که از کشورهای اسلامی به هند پناه بردن اجازه می‌دهد تا به درخواست شهروندی تقاضا کنند. تصویب این قانون موجب واکنش‌های گسترده مسلمانان و فعالان مدنی در هند شد و معترضین حکومت هند را به تبعیض علیه مسلمانان متهم کردند. اما دهلی جدید این اتهامات را رد کرده و گفته است که این اقدام حکومت آن کشور صرفاً یک اقدام بشردوستانه بوده است.
و اولین قضیه ابتلا به ویروس چینی موسوم به کرونا در ایالت سیاتل ایالات متحده آمریکا شناسایی گردیده است. مقامات صحی آمریکا ضمن تایید این خبر گفتند که این فرد یک مرد 35 ساله است که اخیراً به منطقه واهان در چین سفر کرده و هفته گذشته به آمریکا برگشته است. این ویروس که از چین به بعضی کشورهای جهان از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایلند سرایت کرده است، یک نوع بیماری تنفسی کشنده می باشد. چانگ شوان، سخنگوی وزارت خارجه چین، وعده داده که با کشورها و سازمان صحی جهان در خصوص تبادل اطلاعات همکاری خواهد کرد.
چین درباره این بیماری ساری با همه کشورها، کارشناسان و سازمان جهانی صحت همکاری خواهد کرد و معلومات و تحقیقات را که در این باره صورت گرفته در اختیار همگان قرار خواهد داد.
در این حال، ایالات متحده برای جلوگیری شیوع این ویروس به داخل قلمرو آمریکا اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفته است و همه مسافرانی را که از چین و میدانهای هوای سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس سفر می کنند، مورد آزمایش قرار می دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده‌های عزیز، شما خبرها را شنیدین و طی
چندین ماه است که شما در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس نمایندگان و اکنون هم پیشکش تمام شواهد و اسناد به مجلس سنا که بایستی شده تا محکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا آغاز شده شنیده. در نخستین روز روند محاکمه دونالد ترامپ در جمهوری ایالات متحده در مجلس سنای کنگرس، سناتوران جمهوری خواه طرز العمل این روند را تایید و پیشنهاد سناتوران دموکرات مبنی بر حاضر ساختن شاهدان رد کردند. روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا دیروز آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ از سوی مجلس نمایندگان کنگرس به سوی استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کنگرس متهم می باشد. جزئیات از این مطلب از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
در نخستین روز روند محاکمه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس سنایی کانگریس ایالات متحده، سناتوران دموکرات تلاش کردند تا ارائه اسناد و شواهد کلیدی را شامل طرز العمل این روند سازند، اما در تلاش خود ناکام ماندند. دموکرات ها می خواهند تا در مورد این اتهامات که دونالد ترامپ به دلیل منافع سیاسیش و رقم زدن سرنوشت انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده توسط مداخله خارجی پول تصویب شده کمکی برای اوکراین را توقف داده بود، شاهدان را به مجلس حاضر کنند.
اگر امریکایان بر این باور کنند که خارجی ها می توانند رؤسای جمهور، سناتوران یا والیان را انتخاب کنند و اینکه می توانند در انتخابات مداخله کنند و در عوض امریکایان آنها نتیجه انتخابات را تعیین کنند، مردم باور خود را در مورد انتخابات از دست خواهند داد.
سناتوران جمهوری خواه مانع تلاش های دموکرات ها شدند و می گفتند که روند محاکمه رئیس جمهور بیل کلینتون در سال 1999 باید رهنمود محاکمه دونالد ترامپ باشد.
فکر می کنم برای مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ مهم است که از شاهدان به شمول جان بولتون بشنوند، ولی زمان درست برای این تصمیم پس از این استدلال های مقدماتی است. این همان شیوه است که در جریان روند استیضاح بیل کلینتون تطبیق شده بود.
با گفته سناتوران جمهوری خواه، انتخاب این شیوه مانع آن کشمکش هایی می شود که در جریان روند استیضاح در مجلس نمایندگان کانگرس جریان داشت.
آیا مجلس سنا هنوز هم می تواند که مقصد اساسی ما را دنبال کند؟ آیا ما هنوز هم می توانیم که عدالت برتری و روال گذشته را مقدم تر از احساسات حزبی امروز قرار دهیم؟ رای گیری امروز حاوی بعضی پاسخ ها خواهد بود.
این سناتور جمهوری خواه در طرز العمل پیشنهادی خود زمان استدلال های مقدماتی را نیز طولانی تر ساخت. دموکرات ها با این باورند که فرصت طولانی تر برایشان اجازه خواهد داد تا ادعاهای خود را غرض قضاوت با پیشگاه مردم پیشکش کنند.
یک تعداد بزرگ حتی بسیاری از امریکایان باور ندارند که یک محاکمه عادلانه صورت خواهد گرفت. مردم باور ندارند که مجلس سنا بی‌طرف خواهد بود. مردم به این باورند که نتیجه از قبل تعیین شده و رئیس جمهور مبرا خواهد شد. نه به خاطر بیگناهی، بلکه سناتوران بر اساس وابستگی حزبی رأی خواهند داد و رئیس جمهور آرای کافی دارد.
مدعیان رئیس جمهور ترامپ که متشکل از یک هیئت 7 نفری از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان می باشد، برای 3 روز فرصت خواهد داشت تا صورت دعوای خود را ارائه کند. پس از آن، وکلای مدافع دونالد ترامپ به روز شنبه به دفاع خواهند پرداخت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس با رهبران پاکستان، عراق و کردستان روی مسائل مختلف و مورد بحث منطقه بحث کرده است. همکار ما جیلا نوری جزئیات این مطلب تقدیم شما می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد نزدیکی روابط میان دو کشور صحبت کرد و از همکاری های عمران خان تمجید نمود.
ما در مورد تجارت و بسیاری چیزهای دیگر صحبت خواهیم کرد، اما تجارت اصل موضوع و مهم خواهد بود. ما تجارت بیشتری انجام خواهیم داد و ما با همدیگر روی برخی مسائل سرحدات کار خواهیم کرد و ما در مورد کشمیر و در ارتباط با آنچه بین پاکستان و هند می‌گذرد صحبت می‌کنیم. اگر ما بتوانیم کمک کنیم، ما یقیناً کمک خواهیم کرد. ما آن وضعیت را به دقت دنبال می‌کنیم.
عمران خان خطاب به خبرنگاران گفت که افغانستان و هند در اولویت بحث‌ها با ترامپ قرار دارند.
مسائل است که ما می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. مسئله اصلی افغانستان است، زیرا مربوط ایالات متحده و پاکستان میباشد و خوشبختانه ما هم نظر هستیم. هر دو طرف علاقمند به صلح در افغانستان و انتقال به گونه منظم در افغانستان با مذاکرات با طالبان و حکومت افغانستان و همچنین البته هند خواهد بود. این یک مسئله بزرگ است و البته که ما امیدواریم ایالات متحده نقش خود را در حل این قضیه ایفا کند، زیرا هیچ کشور دیگری این کار را کردن نمی‌تواند.
رئیس جمهور ترامپ در ملاقات با عمران خان گفت مسائل سیاسی میان هند و پاکستان روی کشمیر مورد مناظره را نیز به دقت دنبال میکند و اگر نیاز باشد آماده کمک است، اما نگفت که چگونه کمک خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ در داووس با انوشیروان بارزانی رئیس جمهور کردستان ملاقات کرد و گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و ایجاد ساحه امن برای ترکیه خلاف انتظار کشورها بسیار مفید بوده است.
شما میدانید که ما سوریه را از نقطه نظر سرحد ترک کردیم. ما با ترکیه خوب کار میکنیم و بهتر از آنچه همه انتظار داشتن عملی شده است. با آنها ساحه امن را ایجاد کردند و ما آن را خوب محافظت میکنیم. ما همچنان هزاران زندانی داعشی داریم و بر 100% خلافت داعش پیروز شدیم.
ترامپ همچنان گفت نیروهای آمریکایی به خاطر مراقبت از نفت در منطقه باقی ماندند. بارزانی در این ملاقات از ترامپ به خاطر شکست داعش در منطقه تشکری نمود.
ما مدت‌های زیاد انتظار این فرصت را داشتیم. می‌خواهیم از رهبری شما و حمایت شما تشکری کنیم. ما یک جا داعش را شکست دادیم و به همین خاطر از جانب مردم کردستان از شما سپاسگزاری می‌کنم.
رئیس جمهور ترامپ در ملاقات دیگر در حاشیه نشست داووس با بهرام صالح رئیس جمهور عراق ملاقات کرد. در این ملاقات رهبر عراق و آمریکا با هم در مورد همکاری نظامی با هم صحبت کردند و شمول مبارزه در برابر شورشیان داعش در منطقه بحث صورت گرفت. صالح گفت عراق و آمریکا با هم علایق مشترک برای برقراری ثبات در منطقه و مبارزه با افراطگرایی دارند. رئیس جمهور ترامپ بعد از ملاقات با رهبران سه کشور به خبرنگاران گفت او امیدوار است با اتحادیه اروپا روی معامله جدید تجارتی و توافق برسد و اضافه کرد که در نظر دارد بر واردات موتورهای اروپایی و آمریکا تعرفه گمرکی اضافه کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدر اعظم پاکستان در حال بر آغاز گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان تاکید میکند که برخی از کارشناسان میگویند اسلام آباد در تصمیم گیری طالبان در این گفتگوها نقش کلیدی دارد. از سوی هم منابع نزدیک به طالبان گفتند که مطرح ساختن برقراری آتش بس که خط سرخ حکومت افغانستان است ممکن گفتگوهای آمریکا و طالبان را بر سر امضای توافقنامه بر درازا کشانیده باشد. خبرنگار ما جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
چهارمین روز است که نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان بر سر چگونگی امضای توافقنامه صلح به نتیجه نرسیدند. ظاهرا علت به درازا کشیدن این گفتگوها مطرح ساختن خواست حکومت افغانستان است.
به قول طالبان مذاکرات بطی اما جدی و به طرف درست جریان دارد، اما ممکن بعضی از خواسته های دولت افغانستان به شمول آتش بس را امریکایی ها با طالبان مطرح ساخته باشد که طالبان این موضوعات را بی ربط قبل از وقت و فروی می دانند و ممکن همین مسائل علت اساسی طولانی شدن مذاکرات باشد.
در این میان چنانچه که نخست وزیر پاکستان بر آغاز گفتگوهای میان افغانها تاکید کرده، برخی از کارشناسان به این باور هستند که نقش این کشور بر تصمیم طالبان نیز اثرگذار است.
ما فکر میکنم که وقتی که نخست وزیر پاکستانی که میزنه ما ظاهرا به مو طرف نزدیک شدیم که باید این صحبت ها صورت بگیره، ولی صحبت چیز بده نیست و اما مسئله خاصی میکنه که تضمین از این صحبت ها چی خواهد بود.
تا کنون حکومت افغانستان برقراری آتش بس را خط سرخ آغاز گفتگو با طالبان تعیین کرده، اما طالبان کاهش خشونت ها را یگانه راه رفتن به سوی این گفتگوها دانستند. با این همه امیدواری ها در کابل بر نتیجه این گفتگوها بیشتر شدند.
یقینا نیاز برای ازی که طالبان بیاین و با نظام افغانستان وارد گفتگو شوند وجود داره. وقتش هم از لحاظ ازی که آدم میبینه که هم حکومت افغانستان آماده است، هم طالبان آماده هستند، هم ایالات متحده آمریکا آماده است، هم کشورهای منطقه آماده هستند، وقتش هم رسیده.
منابع نزدیک به طالبان انتظار دارند که توافقنامه میان آمریکا و طالبان تا پایان همین ماه میلادی امضا خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده‌های عزیز، شما خبرها را شنیدین و در جریان خبرها صحبت‌های رئیس جمهور غنی را هم به سمع شما رسانیدیم که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد صحبت می‌کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که صفوف طالبان از جنگ خسته‌اند، اما برخلاف سران آن گروه به سرمایه گذاران مبدل شدند. Because I frame my relationship in terms of priorities that he's promised the American people, and he's consistent on that. The question is how do we find common ground, and where is common ground? آقای غنی در این صحبت درباره زمینه‌های مشترک میان ایالات متحده و افغانستان صحبت می‌کند. آقای غنی گفت که صفوف طالبان از جنگ خسته‌اند، اما رهبران آن گروه در دوحه مذاکره می‌کنند و چهارمین یا پنجمین همسر خود را گرفتند، از زندگی عیش برده و به سرمایه گذار مبدل شدند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه 22 جنوری در بحث زیر نام افغانستان در روایت منطقه‌ای و جهانی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد به گونه غیر مستقیم طالبان را گرداننده شبکه قاچاق مخدرات در افغانستان خوانده، گفت که قاچاق هیروئین و امفتامین بزرگترین عملیات قاچاق در جهان است.
What the second, third order and fourth order consequences of that are, we need to be able to work together.
رئیس جمهور افغانستان با تاکید به ختم خشونت و یافتن راه حل سیاسی برای معضل افغانستان گفت که نیروی طالبان منفی و ناشی از خشونت است. او گفت جامعه این مسئله را درک کرده و این وضعیت باید پایان یابد. آقای غنی رویکرد یگانه را برای حل معضل افغانستان غیر عملی خواند و خواستار همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی شد. رئیس جمهور غنی بدون اشاره به کدام کشور مشخص گفت که شمار زیاد دولت‌ها با عناصر بی‌ثبات کننده در قضیه افغانستان همکاری می‌کنند. The government would mobilize. And here, let me make just a simple observation. Our security is not the responsibility of the United States. It's our own responsibility. We need to be able to secure our future. آقای غنی با بیان اینکه ایالات متحده و جامعه جهانی مقروض افغانستان نیستند، تامین امنیت افغانستان را مسئولیت خود افغانها می‌داند و گفت که دو دهه پس این استثناء بوده است، اما به گفته وی افغانستان همواره خود تامین کننده امنیت خود بوده است. رئیس جمهور غنی با تاکید بر حفظ حقوق زنان در افغانستان گفت تا زمانی که زنده و مسئول است، هیچ زن افغان در حاشیه رانده نشده و با تبعیض جنسیتی مواجه نخواهد شد. رئیس جمهور غنی با تاکید بر ظرفیت افغانستان در تولید برق آبی، برق آفتابی، گاز طبیعی و داشتن دیگر منابع طبیعی گفت که کشورش فقیر نیست، اما با گفته وی باید سرمایه این کشور برای رفاه مردم به مصرف برسد و مدیریت شود.
70% of the society is under 25. They are not going to be caged. The issue is
آقای غنی میگوید باید نفوس را که امروز جهان بیشتر جهان تشکیل میده باید به او توجه داد. 25% 70% نفوس جهان جوانان تشکیل میده و این نباید از نظر انداخته شود و این جوانان نمیتونیم ما در بین یک قفس قرار بدیم. طالبان خود با این روایت باید تعامل بتن و باید حقیقت را که امروز در جامعه وجود داره او را درک بکنن. نکات دیگه را که رئیس جمهور غنی در این جریان صحبت‌های خود بر او تاکید داشت، استفاده از منابع طبیعی در افغانستان بود که شامل منابع گاز و منرال‌ها بود و همچنان نکته‌ای را که خیلی زیاد سرش تاکید داشت و گفت که میتونه که افغانستان آینده و مرفه را در پی داشته باشه، او نکته اتصالی دانستن افغانستان بین کشورهای آسیای میانه و جنوب است. رئیس جمهور غنی گفت که در 4 دهه جنگی که گذشت افغانستان قربانی‌های بزرگی را متحمل شده، ولی امروز این حقیقت روشن است که دیگر کسی جنگ نمی‌خواهد و طالبان باید پایان خشونت اقدام برای پایان خشونت اقدام بکنند. نکته ای را که رئیس جمهور غنی بر او تعهد داشت و روی از او تاکید کرد روی بود که همچنان که در گذشته هم بارها گفته، رئیس جمهور غنی گفت که او یک شخص است که برنامه داره و با مردم خود همگام است و اگر رقبای انتخاباتیش که بویژه عبدالله رئیس فعلی اجرایی افغانستان است و رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است، گفتن اگر اینا درباره آینده افغانستان کدام برنامه دارن، بیا یک نفر
این موضوع را به او نشان بده. او گفت که خودش زاده از این جنگ نیست، این جنگ ایجاد نکرده و این جنگ است که به میراث گرفته حکومتش، و باید کسایی که عامل گسترش از این جنگ هستن از اونا باید پرسیده شوه و پاسخگو قرار داده شوه که برای جلوگیری از شورشگری اینا در کل کدام کار را انجام دادند یا خیر. جزئیات بیشتر از این صحبت‌های رئیس جمهور غنی را که در حاشیه نشست جهانی اقتصاد انجام داده شما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سند بودجه سال مالی 1392 خورشیدی که بیش از 428 میلیارد افغانی پیش بینی شده است با اکثریت آرا تصویب شده. توجه کنین به گزارشی از عبدالحی برشان.
پس از بحث و هیاهوی یک ماه در مورد بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی، به روز چهارشنبه وکلا با اکثریت آرا بودجه پیشنهادی حکومت را تایید کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس با این الفاظ سند بودجه را برای گیری گذاشت.
مسوده بودجه سال 1399
رئیس
موسیقی 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی، بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودجه انکشافی می باشد. موافق کارت سر، مخالف کارت سر.
رئیس جمهور غنی که به هدف شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به کشور سوئیس سفر کرده است، از تصمیم مجلس ابراز خرسندی نموده ستایش کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه نیست در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از تصویب بودجه ملی از سوی مجلس استقبال کرد و گفت:
"پختنه در لسون نویم کال بودجه ملی شورا لخوانه تصویب شول، نو خوشاله است چې په وخت باندې دغه بودجه تصویب شو."
در طول یک ماه که بودجه در پارلمان زیر بحث بود، غوغای زیاد شنیده میشد و از زبان اکثریت وکلا شنیده میشد که در این طرح بودجه حکومت که نامتوازن و غیر عادلانه است، به نیازمندی های اساسی مردم هیچ توجه نشده است. اما به روز چهارشنبه این بودجه با سهولت و با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت. عبدالرؤوف انعامی نماینده مردم بدخشان و عضو کمیسیون مالی و بودجه راجع به چالش اساسی بودجه که برای اکثریت وکلا قابل فهم نبود توضیحات بیشتر داد و گفت:
کلانترین مشکل بودجه به نظر ما که ما عضو کمیسیون مالی و بودجه هم هستم این بود که در حدود بالاتر از 70% بودجه ما در خط بودجه سالهای 1397-98 بود. روزه هایی که در اون سالها شامل بودن همونا شامل بودجه بود. باقی در حدود 30% بودجه که ارائه شده بود باید مخصوصا بودجه انکشافی در پروژه های جدید مصرف میشد. این بسیار یک پول کم بود. متقاضی های بسیار زیادی هم از نماینده های ولسی جرگه و شورای ولایتی مجلس سنا وجود داشت که
و ما کارشناسان و مسائل اقتصادی در کل این بودجه را یک بودجه منقبض خوانده میگویند که کدام بودجه نیست که اشتغالزا، درآمدزا و کارآفرین باشد که در کاهش فقر و بیکاری موثریت داشته باشد. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل:
یک بودجه محدود هست که یک دولت ناتوان با توجه به مساعدت های کشورهای بیرونی به اصلاح به مصرف میرسانه و یک مقدارش هم بیشتر که نقد هم بالایی وجود داشت و داره، بعضا مصارف بسیار زیادی ریاست جمهوری و اداره امور اینا هست که پروژه های غیر ضروری اختصاص یافته است.
در بحث روز چهارشنبه قبل از رای گیری نیز اکثریت وکلا از متوازن نبودن بودجه گلمند بوده، خواهان رد آن بودند. خواهان رد آن به شکل کنونی بودند: دهقانپور وکیل غور، ولی نیازی نماینده بدخشان و کمال صافی وکیل کندوز چنین گفتند:
این دولت نیست، این حکومت نیست که بر ما ستم میکنه. شما و کلاه معزز و نمایندگان مردم هستین که بر ما جفا میکنین. شما بر ما ستم میکنین. شما بر ما جفا میکنین. این دولت نیست، این حکومت نیست که بر ما ستم میکنه. شما و کلاه معزز و نمایندگان مردم هستین که بر ما جفا میکنین. شما به بودجه رای میتین. شما بر ما ستم میکنین. شما بر ما جفا میکنین. زب دغه وسنه بودجه باندې اعتراض درم. سکل دغه بودجه چې کوم تنظیم شوی ده، زموږ دغه بدبخت ولستا چې د جنگ لاندې ده، د دشمن د دولت د دشمن د حمله لاندې ده، یو پروژه نه ول شوی.
درست یک روز قبل از تصویب بودجه ملی، نهاد غیر حکومتی دیدبان شفافیت افغانستان یک گزارش تحقیق خود را نشر کرد که مطابق یافته های پژوهش دیدبان شفافیت، طرح بودجه سال مالی 1399 به دلیل بی‌توجهی به نیازمندی های مردم دارای نقص های جدی است.
شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه شامگاهی رادیو آشنا. پس از این توجه کنید به بازپخش نشرات، با ما باشید.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.